سلام، ساعت ده شب به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اول تر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. قاسم جمارت تقایف رئیس جمهور قزاقستان میگوید که نام طالبان را از فهرست گروه‌های تروریستی حذف کرده است. بر اساس گزارش بخش قزاقستان رادیو آزادی، آقای تقایف این اقدام کشورش را امروز دوشنبه در جریان نشست کشورهای عضو سازمان پیمان امنیتی جمعی اعلام کرد. بر اساس این گزارش، رئیس جمهور قزاقستان گفته که با توجه به اهمیت گسترش همکاری‌های تجارتی و اقتصادی با افغانستان، کشورش طالبان را از فهرست گروه‌های تروریستی حذف کرده. محکمه عالی قزاقستان در 15 مارس 2005 میلادی گروه طالبان را به عنوان یک گروه تروریستی شناخت و فعالیت و همکاری با آن را در قلمرو آن کشور ممنوع اعلام کرد. پیش از این مقام‌های روسیه گفتند که روی حذف طالبان از فهرست گروه‌های تروریستی این کشور غور می‌کنند. وزارت صحت‌عمومی حکومت طالبان گفته که دومین کمپاین سرتاسری تطبیق واکسن پولیو یا فلج کودکان در سال جاری میلادی در افغانستان سر از امروز آغاز شد. خبرگزاری باختر در کنترل طالبان در شبکه یک سیاتویتر سابق گفته که در این کمپاین بیش از 11 میلیون کودک زیر 5 سال واکسین خواهند شد. افغانستان و پاکستان تنها دو کشور در جهان هستند که هنوز موفق به محو پولیو نشدند. بیشتر در جریان این برنامه. حامد کرزی رئیس جمهور ازبک افغانستان برای اشتراک در مراسم جنازه برادرش قیوم کرزی به امریکا رفت. منابع نزدیک به آقای کرزی امروز در صحبت با رادیو آزادی خبر رفتن او به امریکا را تایید کردند. حامد کرزی که برای تداوی چشم خود در جرمنی بود از آنجا به امریکا رفته. قیوم کرزی که از مدت بین سو بیمار بود اواخر چهارشنبه در ایالت مریلند امریکا وفات کرد. و در عملات راکتی تازه نیروهای روسی در نزدیکی شهر خارکیف در شرق اوکراین یک غیر نظامی کشته و دو تن دیگر زخمی شد. مقام ها می گویند که حداقل 5 حمله راکتی بر نزدیکی خارکیف امروز صورت گرفت. گفته شده که نیروهای روسیه در هفته های اخیر به عملات خود بر خارکیف شدت بخشیدند. خارکیف دومین شهر بزرگ اوکراین بنداشته می شود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته های این برنامه: قزاقستان نام طالبان را از فهرست سازمان‌های تروریستی حذف کرده. در مورد پیامد این اقدام با یک آگاهی امور سیاسی گفتگو کرده ایم. کمپاین سرتاسری واکسن پولیو در افغانستان تحت حاکمیت طالبان سر از امروز آغاز شد. مردم در افغانستان در این مورد چی میگویند؟
یک برادر زادگک در خانه داریم که هر باری که کمپاین های پولیو آغاز میشه واکسن شما تمام میکنیم، چون خیلی مهم و حیاتی است برای این دیمی طفل.
همکاری مردم در این کمپاین ها تا چی حد مهم است؟ از یک آگاه امور پرسیده ایم.
چرا که اگر مردم سان بگیرند، مردم همکار باشند، همراهی کارمندای صحی و واکسیناتورا بیشتر از اطفال که هست اونا واکسین میشن.
امروز روز جهانی بایسکل است. در ادامه با یک بانوی افغان گفتگو کردیم که عضو یک تیم بایسکل رانی بود.
من خودم 2 سال می شد که در دوچرخه رانی فعالیت داشتم و همچنان که من در تیم اطلاعات فرهنگ با میان عضو بودم.
در مسائل جهان می شنوید که وزیر خارجه آمریکا در گفتگو با مقام های اسرائیلی از آنها خواسته که پیشنهاد رئیس جمهور بایدن را در مورد طرح آتش بس در غزه بپذیرند. برای شنیدن اینها بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و شبتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به برنامه خوش آمدید میگویم. اما طور که پیشتر هم گفتم، رئیس جمهور قزاقستان گفته که نام طالبان را از فهرست گروه های تروریستی حذف کرده و قاسم جمار تقایف گفته که با توجه به اهمیت گسترش همکاری های تجارتی و اقتصادی با افغانستان کشورش اقدام روی دست گرفته. در این مورد با طارق فرهادی آقای امور سیاسی گفتگوی کردم و ازش در آغاز پرسیدم که ای به چی معنا و چی علت در پی از اقدام است؟
در مرحله اول تجارت و فقط تجارت، یعنی که برازی که این کشورها تجارت خود بیشتر بسازن با افغانستان، چون که اسامی طالبان در لیست تروریستیشان بود، از نگاه قانونی اساسیشان نمیتونن که تجارت کنن با افغانستان یا مثلا بانکایشان فعال شوه، به خاطر که طالبان در لیست تروریستیشان بود. وقتی که طالبان از لیست تروریستی خود دور میکنن، باز میتونن که آزادانه تجارت کنن، اقلا قانون اساسی خود تخطی نمیکنن. اینجا در دو سه هفته گذشته روسا همینطور یک چیزی را گفتن که اگر اسامی رهبران طالبان از لیست خود دور کنن، باز میتونن که تجارت کنن. اونا در نظر دارن بعد از اینکه جنگ اوکراین شروع شده، تجارت جهان هم تقریبا دو قطبی شده و روسیه و قزاقستان و تمام از این کشورها آرزومند هستند که به مارکت های آسیای جنوبی که مثلا پاکستان باشه که 180 میلیون نفر است برسند، و افغانستان در مسیر ترانزیت واقع شده و طالبان فعلا در افغانستان حاکم هستند، و برای اینکه تجارت ترانزیتی و اینا صورت گرفته بتانه، میکانیزم تجارتی ایجاب میکنند که طالبان اینا از لیست تروریسم خود دور کنند. اما این معنای زیر نمیتونه که طالبان هم مثلا حکومتشون رو به رسمیت میشناسن. این یک مرحله بعدی است. در آخرین همایش های اینا داشتن، همیشه از حکومت هم شغل گپ زدن.
اما فرهادی صاحب، شما از روسیه هم نام بردید. مقامات روسی گفته بودند که سر از اقدام غور میکنن. روسیه به گونه محتاطانه کار میکنه. اول گفت که سر از غور میکنه که طالبان از لیست سیاه کشورهای تروریستی بکشه، اما طالی همی اقدام انجام نداده. قزاقستان پیش قدم شد، روسیه طالی نی. چرا؟ روسیه کدام شک و تردید دهی داره؟
امکان زیاد است که روسیه هم از لیست تروریستی اینا را دور کنه، و حتی در همایش سنت پیترزبورگ که یک همایش است که روسیه بعضی کشورهای افریقایی و کشورهای غیر غربی را دعوت میکنه، در اونجا دعوتشان کنه. اما اینا تقریبا فعلا مسئله سیاست و تجارت را جدا کردن و گفتن که بر تجارت، چون تجارت منافع خود روسیه یا منافع خود قزاقستان مطرح است، به خاطری که از نگاه قانون اساسی خود بتانند که تجارت کنند، نام از اینا را از لیست تروریستی خود دور میکنند. اما مسئله در رسمیت شناسی، باز دیگه چیزها هم شاید از طالبان بخواین اتور مفت نامشان دور نمیکنند و بر رسمیت شناختن هم مفت نمیکنند. هر کس منافع خود میدند.
و فرهادی صاحب، این سر موقف حکومت طالبا که از سوی هیچ کشور تا هنوز به رسمیت شناخته نشده و هیچ یکی از پیشنهادات یا خواسته های جامعه جهانی را هم ای تا هنوز برش پاسخ مثبت نداده، چی تاثیر خواهد داشت؟
خب تمام دنیا طالبان به حیث گروه حاکم در افغانستان شناختن، اما به رسمیت نمیشناسنشان، به خاطر که یک مثال منفی است که یک گروهی که مکاتب دختران بسته کرده باشه یا شدت کرده باشه سر حقوق زنان، اونا را به رسمیت بشناسن. و مثلا قزاقستان باز عضو سازمان کشورهای اسلامی هم است و اینا با هماهنگی میخواین حرکت کنن درباره بر رسمیت شناختن. اینجا فقط من میخواهم بسیار واضح بسازم که بر رسمیت شناختن سیاسی علیحدہ گپ است و دور کردن نام از طالبا از لیست تعذیرات یک گپ دیگه است و این ساده تر است، به خاطر که یک کشور میتونه که یک چند نفره که در سال 2005 یعنی 20 سال پیش تقریبا در لیست تعذیرات خود انداخته بود به اسم تروریست، حالا تصمیم بگیره که اونا رو دور کنه که امراشان بتونه که تجارت کنه. فقط همین قدره.
طارق فرهادی، آگاه امور سیاسی، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
اما طور که پیشتر هم گفتم، دومین روز با مزرعه دومین دور کمپاین تطبیق واکسین ضد پولیو در افغانستان سر از امروز آغاز شد. البته یک کمپاین سرتاسری است که گفته شده بیش از 11 میلیون کودک زیر 5 سال در آن واکسین دریافت میکنند. بیشتر جاوید فیضی جزئیات دارد.
دور تازه کمپاین تطبیق واکسین ضد پولیو یا فلج کودکان روز دوشنبه 3 ماه جون در سراسر افغانستان آغاز شد. وزارت صحت عامه حکومت طالبان در اعلامیه گفته است در این دور کمپاین که با همکاری نهادهای بین المللی راندازی شده، نزدیک به 11.2 میلیون کودک زیر 5 سال واکسین دریافت خواهند کرد. بر اساس اعلامیه این کمپاین برای 4 روز در سراسر افغانستان ادامه خواهد یافت. وزارت صحت عامه حکومت طالبان از مردم، خانواده‌ها و بزرگان محل خواسته است که در تطبیق این واکسن پولیو با واکسیناتوران همکاری کنند. در همین حال شماری از خانواده ها از راندازی این گونه کمپاین ها استقبال می کنند. آرزو و شریفه، دو تن از باشندگان کابل، بر رادیو آزادی گفتند:
من هر ماه انتظارش می کشم که باید است من به طفل خود واکسن بکنم. بعضی فامیل هاست که میگن پولیو دروغ است، پولیو هیچ اصلا وجود نداره. ای گپای گوناگون میگن که اصلا در منطق جور نمیه. دیگه من از او در مادره خواهش میکنم که اینمی گپا را نزنن و همی اطفال خود را واکسین کنن.
یک برادر زادگک در خانه داریم که هر باری که کمپاین های پولیو آغاز میشه واکسین شما تمام میکنیم و اگر وقتی هم که واکسینش بانه حتما در مراکز صحی و یا کلینیکا میبریم شما واکسینش تطبیق میکنیم، چون خیلی مهم و حیاتی است برای این دیمی طفل. و ما فکر میکنیم این مسئولیت بیشتر برمیگرده به پدر و مادرهای عزیز که متوجه اطفالشان باشن و واکسینایش سر وقت انجام بدن.
سونیلا، یکی از واکسیناتوران، نیز میگوید که در جریان تطبیق واکسن پولیو برای خانواده هایی که آگاهی لازم در مورد پولیو ندارند آگاهی میدهند تا اطفالشان را واکسین کنند. او بر رادیو آزادی گفت:
باشنده هایی که شهرنشین بودن علاقه زیاد به واکسن پولیو دارن و همیشه همکار امی اشخاص هستن که واکسن پولیو انجام میدن و اونایی که ممانعت میکنن زیادتر اونها اشخاص هستن که از ولایت ها آمدن و آگاهی زیاد ندارن. توسط اشخاص مسلکی بر اونها هم معلومات داده میشه.
دور اول کمپاین ضد پولیو در ماه صبر سال جاری هجری شمسی انجام شد که به گفته وزارت صحت عامه حکومت طالبان در جریان آن حدود 11 میلیون کودک زیر 5 سال واکسن پولیو و ویتامین ای دریافت کردند. بر اساس گزارش ماه مارچ سازمان جهانی صحت WHO، از آغاز سال جاری میلادی به این سو دو مورد مثبت پولیو در ولایت های کنر و نورستان افغانستان به ثبت رسیده است. در سال 2023 6 مورد مثبت این بیماری در ولایت ننگرهار ثبت شده بود. افغانستان و پاکستان دو کشوری هستند که هنوز موفق به محو پولیو نشدند. پیش از این سازمان جهانی صحت ابراز نگرانی کرده بود که اخراج حدود 600 هزار مهاجر افغان از پاکستان دستاوردهای مبارزه علیه پولیو در افغانستان را با تهدید مواجه می کند. این سازمان گفته بود که مهاجرینی که به وطن برمیگردند شامل حدود 200 هزار کودک هستند که واکسین نشدند. صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونیسف در افغانستان هم در ماه حمل گفته بود که بازگشت دسته جمعی افغانها از پاکستان روند کمپاین واکسن پولیو یا فلج اطفال را برای کودکان در افغانستان دشوار کرده. این در حال است که برنامه محو پولیوی پاکستان به تاریخ اول جون از ثبت 4 مورد مثبت پولیو در این کشور خبر داد. مسئولان مبارزه با بیماری پولیو در پاکستان به تاریخ 12 جوزا گفته بودند که کمپاین یک هفتهی واکسین ضد پولیو را در مناطق نزدیک به مرز با افغانستان آغاز کردند. پولیو یک بیماری ویروسی و غیر قابل درمان است که در حال حاضر یگانه راه جلوگیری از آن تطبیق واکسن ضد پولیو است.
افغانستان و پاکستان تنها دو کشور در جهان هستند که هنوز هم موارد مثبت ویروس پولیو در آنها ثبت می شوند. در این مورد با کمال شاه سعید مسئول پیشین ارتباط برنامه محو پولیو در صندوق حمایت کودکان سازمان ملل متحد گفتگوی تلفنی داشتم و در آغاز ازش پرسیدم که همکاری مردم در کمپاین واکسین پولیو تا چی حد مهم است؟
سهم گرفتن مردم در کمپاین پولیو بسیار زیاد مهم است، چرا که اگر مردم سهم بگیرند، مردم همکار باشند، همراهی کارمندای صحی و واکسیناتورا بیشتر از اطفال که از اونا واکسین میشن، واکسین به تمام اطفال محده، اطفالی که زیر هدف هستند که به با اونا باید واکسین برسند، اونا واکسین میشن و وقتی که واکسین شوند معافیتشان قوی تر میشه و تاثیر مریضی یا تاثیر بیماری سر ما اطفال نمی باشد.
کمال شاه صاحب، پولیو به نظر شما چقدر خطرناک است؟
پولیو یک بیماری خطرناک است، چرا که بیماری دویه تقویلیت است و وقتی که یک طفل مصاب بیماری فلج اطفال یا پولیو میشه، فلج میشه و مبتلا به فلج دائمی میشه. وقتی یک طفل مبتلا به فلج دائمی شوه و هیچ تداوی و درمان نداشته باشه، دیگر زندگی امو طفل بسیار زیاد مواجه با مشکل می باشد. با می خاطر این بیماری بسیار خطرناک است و باید جلوگیری بیماری سرعت بگیره و ما شاهد هستیم که در تمام کشورهای جهان بدون پاکستان و افغانستان این بیماری محو شده، فقط در امودو کشور اون در جایای محدود ساحات محدود مانده.
شما از پاکستان یاد کردین، خب در چند ماه گذشته حدود 600 هزار مهاجر افغان از پاکستان به افغانستان برگشتن، چقدر امکان افزایش خطر موارد پولیو را ای امراض داره و چگونه در این بخش میشه که جلوش گرفت؟
این سوال بسیار مهم است، چرا ما شما میفهمیم که بیماری فلج اطفال یا پولیو یک بیماری ساری است و در همین دو کشور وجود داره، پاکستان و افغانستان، و رفت آمد مردم بین این دو کشور این خطر را افزایش میده، این خطر را بیشتر میسازه که انتقال بیماری از یک کشور به دیگر صورت بگیره. وقتی که مهاجرین افغان از پاکستان به کشور خود پس میرن، حتما چانسی داره که ویروس فلج اطفال امرای خود ببره افغانستان. و ما در سال گذشتم شاهد بودیم که این ویروس بین همی دو کشور انتقال شده بود.
باز چی شوه؟ آیا این کودکا را واکسین کنن؟ چی کنن که این خطر کم شوه؟
بله، وقتی که مهاجرین برمیگردن به کشور خود باید تیمای موظف باشد که اطفال را واکسین کنند که امو خطر انتقال ویروس را کمتر بسازه و در فازوی همین یک کمپاینی چندین کمپاین که پلان میشه در ماهای آینده باید پروگرام زیاد متوجه باشد که در امو کمپاینای بادی هم امی اطفال که مهاجرین هستند از پاکستان آمدن اینا را واکسین کنند.
با در نظر داشت وضعیت سیستم صحی در افغانستان و مشکلات اقتصادی، آیا امکانی است که کمپاین سرتاسری واکسین پولیو در 34 ولایت افغانستان که اکنون راه اندازی شده این یک کمپاین موفق باشه و نتایج خوب در پی داشته باشه؟
به نظر ما باید کمپاین موفق باشه، چرا که مشکلات امنیتی وجود ندارد و در پالوی امی آلی وقتی است که امو موسم هم تقریبا سرد نیست، رسیدگی به تمام ساحات کشور امکان دارد و می خاطر باید این کمپاین به گونه خوب تطبیق شود.
کمال شاه سید، مسئول پیشین ارتباط برنامه محو پولیو در صندوق حمایت کودکان سازمان ملل متحد بود.
رادیو آزادی، مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
رادیو آزادی. تا تا لحظات دیگر گفتگوی داریم با یک بانوی ورزشکار به مناسبت روز جهانی بایسکل. اما اکنون در مهمترین های جهان میشنوید که انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا از مقامات ارشد اسرائیل خواسته که درباره طرح پیشنهادی رئیس جمهور آمریکا برای برقراری آتش بس در غزه غور کنند. سلطان محمد سرور جزئیات میده.
انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در تماس‌های تلفنی از مقامات ارشد اسرائیل خواست که طرح پیشنهادی آمریکا برای برقراری آتش بس در نوار غزه را بررسی کنند. بر بنیاد اعلامیه وزارت خارجه آمریکا، انتونی بلینکن با وزیر کابینه جنگ اسرائیل بینی گانتس و وزیر دفاع یواف گالانت صحبت کرده است. اعلامیه می افزاید که وزیر خارجه آمریکا در این دو مکالمه تلفنی از اسرائیل به ارتباط طرح پیشنهادی رئیس جمهور آمریکا ستایش کرده، گفته که اکنون مسئولیت حماس است که آن را بپذیرد. گروه حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا یک سازمان حراس افکن شناخته می شود. حماس گفته که طرح پیشنهادی آمریکا را به دیده مثبت می نگرد. اما وزیر دفاع اسرائیل یواف گالانت به وزیر خارجه آمریکا گفته که در چارچوب هر توافق آتش بس باید برچیدن امکانات ملکی و نظامی حماس گنجانیده شود. اعلامیه وزارت دفاع اسرائیل افزود که در این صحبت تلفنی درباره مشخص ساختن و امکانات بروز یک بدیل محلی گروه حماس نیز بحث و گفتگو شد. در این میان مصر گفته است که حضور اسرائیل در عبورگاه رفح را نمی‌پذیرد. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که سامح شکری وزیر خارجه این کشور در نشست خبری مشترک با همتای اسپانیایی خود در مادرید روز دوشنبه گفت که ادامه عملیات در عبورگاه رفح بدون حضور فلسطینیان دشوار خواهد بود. جو بایدن طرح پیشنهادی سه مرحله‌ای را برای برقراری آتش بس در غزه و رهایی گروگان‌ها روز جمعه اعلام کرد. در حالی که میانجیگران طرفین درگیر را به آتش بس ترغیب کردند، شب گذشته از حملات هوایی جدید در رفح گزارش داده شد. بنیامین نتانیاهو بعد از اعلام طرح پیشنهادی آمریکا اصرار دارد که تا رهایی همه گروگان‌ها و از بین بردن امکانات حماس و جنگی که اکنون تقریبا 9 ماه از آغاز آن می‌گذرد ادامه می‌دهد. نتانیاهو که به عنوان یک سیاستمدار کارکشته و سختگیر شناخته می‌شود، یک حکومت ائتلافی راستگرای شکننده را رهبری می‌کند. او از دو جانب زیر فشار شدید داخلی قرار دارد. یک گروه از مردم که خواستار رهایی فوری گروگانان و توافق آتش بس است و روز شنبه در تل ابیب یک بار دیگر مظاهره کردند، و در جانب دیگر متحدین راستگرای افراطی و اقرار دارند و تهدید کردند که در صورت توافق آتش بس حکومت ائتلافی را سرنگون خواهند کرد. میانجیگران از آمریکا، قطر و مصر از اسرائیل و حماس خواستند که توافق آتش بس را به اساس طرح پیشنهادی رئیس جمهور بایدن نهایی کنند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
پیام های شما تا لحظات دیگر. اما اکنون میشنوید که بیشتر ورزشکاران زن در افغانستان پس از برگشت طالبان در قدرت در آگست 2021 کشورشان ترک کرده و به کشورهای دیگر پناهنده شدند. زینب ایدری عضو تیم هاکی و بایسکل رونی هم از جمعی ورزشکاران است که در حال حاضر در جرمنی زندگی میکنه. او وضعیت ورزشکاران زن در افغانستان تحت حاکمیت طالبان را وخیم میخوانه. فایزه ابراهیمی با بانو ایدری به مناسبت روز جهانی بایسکل که امروز است گفتگوی تلفنی کرده و در آغاز در مورد فعالیت‌های ورزشیش ازش پرسیده.
من خودم 2 سال میشد که در دوچرخه‌رانی فعالیت داشتم و همچنان که من در تیم اطلاعات فرهنگ با میان عضو بودم. چون من همچنان عضو تیم ملی هاکی بودم، هم نمیتونستم بتونم عضو تیم دوچرخه‌رانی شوم، اما من شرکت کرده بودم در مسابقات. با این حال من در مسابقات انتخاب عضو تیم ملی نتونستم برنده شوم، و اما من در دوچرخه‌رانی در بخش کوهستان 2 دفعه اشتراک کردم، 2-3 دفعه اشتراک کردم، اما دفعه اول اشتراک کردم تونستم مقام اول کسب کنم و دفعه دومم که اشتراک کردم تونستم مقام سوم کسب کنم که یکیش در بخش بایسکلرانی هندوکش بود و یکی دیگه در برنامه سور بود که ما یک مسابقه برگزار شده بودم، من شرکت کرده بودم.
در کنار شما دختران دیگر هم بودند که در تیم شما بایسکل رانی میکردن و در حال حاضر در کجا هستند و شما خودتان در کجا هستید؟
من خودم فعلا در آلمان هستم و بله، من هم تیمای من بودند. ما کلن در یک تیم خود ما تقریبا 10 دختر بودیم و که 3 تا از دخترای ما عضو تیم ملی بایسکل رانی بودند. که یکیشان هستشان در ایتالیا هستن فعلا و اونا هنوز هم در بخش بایسکل‌رانی فعالیت میکنن در ایتالیا، چون اونا از طریق همین دوچرخه‌رانی تونستن خارج شدن از افغانستان و در همین بخش هم دارن فعالیت میکنن فعلا. من خودم از طریق دوچرخه‌رانی نتونستم بیایم و تونستم شخصی خودم مثلا اپلای کنم و خارج شوم و به این خاطر هنوز در آلمان نتونستم در دوچرخه‌رانی دوباره فعالیت داشته باشم.
در حال حاضر وضعیت ورزش دختران در افغانستان را چگونه میبینه شما؟
کسایی که در دخترای ورزشکاری فعلا هم در افغانستان هستن واقعا از نگاه ورزشی هیچ فعالیتی نمیتونن بکنن. واقعا تاسف باره که ما کسایی که ورزشکار هستیم یا که کلا مکتب دانشگاه کار برای زنان کلا من شده، واقعا من خودم دختر هستم و اونا رو درک میکنم. من درسته آمدم بیرون شدم میتونم مثلا در فعالیت های خود ادامه بدم، اما اونا واقعا برای من تاسف‌بار است. واقعا من خودم وقتی فکر میکنم یک احساس ناراحتی در وجودم هست که نمیتونم بیانش کنم.
در آن زمان که 3 سال پیش قبل از روی کار آمدن حکومت طالبان در افغانستان بسر می بردین، در آن زمان هم مشکلات در بخش ورزش دختران و ممانعت ها خصوصا در بخش بایسکل رانی در شهر و منطقه که زندگی میکردین وجود داشت؟
بله، بامیان مشکلاتی داشت، مثل که بعضی مردهای هنوز هم مثلا افکارشان افکار قدیمی بودند، اونا مثلا بعضی وقت ما وقتی می رفتیم تمرین باعث می شدن مثلا اذیت ما کنن یا حرفای به گفتن ما افغانی و متلک بیندازن. یا شخصا خودم وقتی رفته بودم دوچرخه‌رانی یک بار یکی از ماشین ها با ماشین تصادف کردم که اون ماشین هم از قصد آمد به من زد و خودش فرار کرد. این مشکلات واقعا ایجاد شده بود.
در کل فکر میکنین که آینده زندگی و ورزشی شما چگونه هست؟ در آینده ها امکان از این وجود داره که شما ورزشتان ادامه بتین؟
خب ما تازه آمدیم، هنوزم مثلا کاری نداریم و برای ما مشکل است که مثلا عضوی به یک تیم بشیم که مثلا ما باید از او پرداخت کنیم. این از توان ما نیست فعلا، اما دخترهایی که مثلا با همین مقصد کشیده شدن تونستن بیان و همین رشته رو مثلا فعالیت دارن، به نظرم آیندهشان روشن است و میتونن مثلا در همین رشته دوچرخه‌رانی فعالیت کنن و ادامه بدن.
زینب ایدری عضو تیم آکی و بایسکل رانی البته عضو پیشینه این دو تیم بود که اکنون در جرمنی زندگی میکنه.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. آل هم پیام های شما آماده نشر است.
پیام ها و نظریات شما.
مدت 4 سال است که ما متقاعدین مظاهره کردیم، اشتباه کردیم، صدای خود را پخش کردیم. شما خیر ببینیم صدای ما را نشر میکنین، اما این دولت طالبان صدای ما متقاعدین را هیچ وقت نمیشنوه، نه برش گوش پرا میتهد، نه بعدر دقصهش هست. همی 3 سال دولت طالبان ما را بازی میداد که بعدر اسناد به ایبتلا روان کردیم به قندار که امضا کنه که تقاعدتان به طالب بعدر که یا بعدر پایش پخته شد. آره بیادر این 3 سال تیر کرد. آره بیادر عباد الله عمر کرده پرمان داده که بیادر تقاوت لغوه. آره با چی گذان کنیم؟ از ماش ما گشته ایره خو کسی نه با ما خیرات میته، نه زکات میته، نه بیادر وشر میته. اینها غیر از این که با مردم دروغ بگه، داد و پریاد از مسلمانی میزنه، ریش میمانه، لونگی میزنه و بیادر موی میمانه. اما حقوق متقاعدین هم میخوره. 1,60,000 متقاعدین ملکی و نظامی است. اینها اولاد داره، پامیل داره، خرج داره، مصرف داره، از معاشش گشته. این را خب برش کسی خیرات نمیته.
از شما میپرسم از دهان خارج تقاعد وجود دارد ندارد؟ اگر وجود دارد چرا مملکت افغانستان تقاعد نمیده؟
نمیفهم که حقوق تقاعدین چرا پرداخته نمیشه از یک شعبه به دیگه شعبه، از یک ارگان به دیگه ارگان.
من مامور متقاعد هستم، بلاد خدا بلاد قرآن حقوق مرا حواله کنه.
امید بپرسید که معاش متقاعدین اجرا میکنه یا نمیکنه.
پیام شما نظر شماست.
رسیدیم به نیمه دوم این ساعت. تا لحظات دیگر بحث 25 دقیقه هفته رادیو آزادی آماده نشر خواهد بود. اما پیش از آن فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما داریم. قاسم جمارت تقایف رئیس جمهور قزاقستان میگوید که نام طالبان را از فهرست گروه‌های تروریستی حذف کرده است. بر اساس گزارش بخش قزاقستان رادیو آزادی، آقای تقایف این اقدام کشورش را امروز دوشنبه در جریان نشست کشورهای عضو سازمان پیمان امنیتی جمی اعلام کرد. وزارت سطحامی حکومت طالبان میگوید که دومین کمپاین سرتاسری تطبیق واکسین پولیو یا فلج کودکان در سال جاری میلادی در افغانستان سر از امروز آغاز شد. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشته که در این کمپاین بیش از 11 میلیون کودک زیر 5 سال واکسین خواهند شد. آمد کرزی رئیس جمهور از وقت افغانستان برای اشتراک در مراسم جنازه برادرش قیوم کرزی به امریکا رفت. منابع نزدیک به آقای کرزی امروز در صحبت با رادیو آزادی خبر رفتن وی را به امریکا تایید کردند. مقامات محلی طالبان در دایکندی میگویند که مور لشکری به کشتزارها در ولسوالی های کیتی و کجران این ولایت خسارات هنگفت وارد کرده. خبرنامه روز دوشنبه دفتر والی دایکندی گفت که به اساس سروی ابتدایی ریاست زراعت، هزارها هکتار کشتزارهای گندم، شبدر و رشقه در این ولسوالی ها از بین رفته. خبرنامه گفته که در برخی موارد مور لشکری حتی به خانه های مسکونی مردم هم حمله کردند. و در عملات راکتی تازه نیروهای روسیه در نزدیکی شهر خارکیف در شرق اوکراین یک غیر نظامی کشته و دو تن دیگر زخمی شدند.
بیست و پنج دقیقه
توقع ما و مردم
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رو افتاد
بحث این هفته. سلام و وقت بخیر، خوش آمدید به برنامه بحث 25 دقیقه از موج‌های رادیو آزادی. یک افغان جمعه گذشته توسط چاقو بر یک افسر پلیس جرمنی در شهر منهایم حمله کرد و او را در چندین ناحیه زخمی ساخت. این افسر یک شنبه در شفاخانه درگذشت. بر اساس گزارش‌های این پلیس 29 ساله به نام روین ال توسط یک پناهجوی افغان 25 ساله به نام سلیمان هدف چاقو قرار گرفت. او در ناحیه سرش نیز صدمه دیده بود. مرد مهاجم همچنان 5 تن دیگر را در این روز زخمی کرد. افسر پلیس مانهایم پس از زخم برداشتن در نتیجه حمله توسط چاقو برای چند روز توسط دستگاه‌ها زنده نگه داشته شده بود. مهاجم حداقل 5 تن دیگر را که از اعضای گروه راستگرای ضد اسلام به نام پکس یوروپ بودند در برابر چشمان پلیس در شهر مانهایم زخمی کرد. مهاجم در تیراندازی پلیس زخمی شد و از روز جمعه در شفاخانه بستری است. پلیس گفته که مهاجم هنوز برای بازجویی آماده نیست. این رویداد بدون شک بر زندگی پناهجویان افغان در جرمنی و اروپا تأثیر گذار دانسته می شود. شمار از حرکت‌های مخالف پناهجویان از جمله اعضای راست و فعالان ضد مهاجرت با دنبال رویداد شهر منهایم اعتراض‌های را برپا کردند و خواهان تغییر جدی در قوانین مهاجرت شدند. در برنامه حاضر بحث می‌کنیم که تا کدام حد این رویداد بر زندگی پناهجویان و همچنان روند پذیرش آنها تأثیر گذاشته. آیا قوانین بنابر عقده‌های شخصی یک تن قابل تغییر هست؟ چه هدف در قبال این رویداد بوده میتواند؟ پناهجویان افغان در کشورهای اروپایی تا کدام حد از سرنوشتشان پس از وقوع رویداد روز جمعه نگرانی دارند؟ اگر احزاب راست در کشورهای اروپایی قدرت را به دست بگیرند، آیا زنگ خطر برای پناهجویان افغان به صدا در خواهد آمد؟ در این موارد تمرکز میکنیم در برنامه بحث 25 دقیقه از موج‌های رادیو آزادی. دو مهمان در برنامه با ما و شما هستند. محمد اسحاق اطمر، استاد در یکی از پوهنتون‌های برلین پایتخت جرمنی و آگاه مسائل سیاسی، و اختر راسخ، آگاه مسائل امنیتی. در این برنامه من جاوید نعیمی میزبان شما خواهم بود. عزیز، خیلی خوش آمدین به برنامه. جناب اطمر، نخست با شما، آیا رویداد روز جمعه که در نتیجه یک پلیس در جرمنی نخست زخم برداشت و سپس جان سپرد به نحو یک زنگ خطر را برای پناهجویان در اروپا به صدا درآورده؟
تشکر نگمی صاحب، سلام بر شما، سلام بر جناب راسخ صاحب و تمام شنونده عزیز. هنوز من فکر میکنم تحقیقات شروع نشده، از زمانی که تحقیقات شروع شود و نتیجه بررسی و تحقیقات معلوم شود، باز فهمیده میشه که یک عکس العمل شخصی ای فرد بوده یا ای که دچار کدام دپرشن، مشکلات فامیلی و یا ای هم مشکلاتی که در وطن جریان داره زیر تاثیر از او، اینا حالات روانیشان برهم خورده. از طرف هم امی اجتماعی که موجود بود یک اجتماع گروپ راستگراها بود که اینا معمولا اسلام ستیز هستند و حملات لفظی بالای دین و مذهب اسلام اینا داشتن. این چیزا میتونه که جوان افغان به اصطلاح متحرک ساخته باشه و این دست به چنین کار زده باشه. از طرف هم اگر به سوال شما بیاییم، هنوز اینطور یک چیزی نه در میدیای اروپا ما دیدیم و شنیدیم و نه هم اینطور چیز فعلا امکان داره، به خاطر ازی که اینجا قوانین قبلا طرح شده و قوانین به دست افراد و اشخاص نیست که هر ساعت او را تغییر بدن. تا ای که در مجموع در مورد مهاجرت ها قانون آلمان تغییر نکنه و یا از اروپا تغییر نکنه، من فکر نکنم که هیچ نوع به اصطلاح تاثیر سر روند مهاجرای افغان داشته باشه. ولیکن یک اندازه میتونه که می روند پذیرشه به کندی مواجه بسازه، به این معنا که اینا تحقیقات خود دقیق تر بکنن، کیسه را دقیق مطالعه بکنن. چنانچه اگر بیاد داشته باشین چند ماه قبل امی پروسه انتقال افغان ها از اسلام آباد و ایران شروع شده بود که جرمن ها ای را تقریبا 4 ماه به تعویق انداختن و علت شمی بود که اینا راپورهای به دست آوردن که از طریقی برنامه یک تعداد افراد و اشخاص که اونا به اصطلاح مستحق همی پروسه نبودن تانستن که به اروپا بیاین و از خاطر اینا همی سکریننگ جدی گرفتن، مسائل امنیتی را زیاد سرش تاکید دارن و حالی هم همونطور است. ولی این میتونه که اگر چنین کار دوبار سه بار دیگه تکرار شود، میتونه که احتمال از این رابطه که اینها در بازنگری خود دقیق باشن و دیگه حتی احتمال از این هم است که اینها پالیسی خود تغییر بدن.
تشکر میکنم. جناب راسخ، شما هم خوش آمدین. چی میشنوین شما و با باورتان چی انگیزه شاید در قبال این حمله وجود داشته باشه؟ همی که اعتراض کننده ها بر ضد اسلام و پناهجویان بودن، یا ای که سرمنشی از این رویداد را فکر میکنین جای دیگری بوده و این جوان به نام سلیمان حمله کرده و تعداد زیاد را زخمی کرد و یک پلیس هم جان سپرد؟
سلام به شما و سلام به مهمان گرانقدر ادمر صاحب و شنونده های رادیوی شما. عرض کنم که هر قضیه از 4 جناح باید اقلا تحت کنترل قرار بگیره. زاویه اولیش را اگر متوجه شویم، یک بار دیگه احزاب راسیستایی که در اروپا تلاش دارن که مهاجرین از قانونش تبدیل بکنن و همچنان مهاجرین از اروپا دوباره بر بگردن به وطنشان، اینا تلاش دارن که سیستم‌هایی را پیش میبرن و مبارزات را پیش میبرن که خود مهاجر علیه نظام و علیه پلیس، علیه عملکردهای خود عملکرد آنها قرار بگیره. حتی شما ببینید که در اروپا قرآن در میتن، آتش میزنن، به توهین میکنن به حضرت محمد، به پیغمبر، به اینا. این خودش یک جبهه جدید مبارزات استخباراتی و توریستی را در این منطقه یک بار دیگه اینا دامنگیر کنن و عملی میکنن و سازماندهی میشن. بنان من گفتم میتونم افغان ها خودشان در 45 سال در بدبختی های ما غرق هستیم که اولاد خود تلاش میکنن که حداقل جایی برن که یک لقمنان پیدا بکنن، راه تحصیل و راه زندگی را پیدا بکنن. هیچگاه هم افغان ها تلاش نداشتن و ندارنم که اولادشان بره اوج اعمال توریستی را انجام بدن. اما چرا این تربیت یا این نوع عمل کرد چرا در اروپا روز تا روز سازماندهی میشه و نام و نشان افغان ها را در لیست توریست ها جابجا کردن و راه توریسم را یا راه کشتار را به اینا انتخاب کردن؟ این خودش هم از چشمه توریستان دشمنان افغانستان و ملت افغانستان سازماندهی شده میتونه و من مطمئن هستم که از این ادرس افغان ها تحت چنین شعاع قرار میگیرن که در سطح جهان ما در لیست توریست برویم. مگر از ادرس دیگری که توریستان و بالخصوص داعش و اینها تعهدات کردن و اعلامیه های نشر کردن که ما میتونیم در اروپا و در کشورهای دیگر اعمال توریستی را انجام بدیم علیه نظام هایی که آنها علیه ما هستند، این هم خالی نیست. اینجا هم باید ما کمک توجه کنیم که طرفداران داعش و کسانی که داعش تمویل کردن و تجهیز کردن و این پدیده را اینا ایجاد کردن، عقب از این پدیده هم ما میداریم که استخبارات در اینجا نخفته است. بناهن مطمئنا باید بگویم که تا زمانی که قضیه از طریق نظام استخباراتی و پلیس تحقیق شوه، افغان ها از بیچارگیشان سوء استفاده میشه، از سطح فهم و دانششان سوء استفاده شده و افغان ها را ما در بسیاری جا دیدیم که استعمال شدن. اما باید این را متوجه باشیم که افغان ها مستحق پناهندگی هستند، مستحق دسترازی جهان به حیث یک انسان و به حیث یک بشر اقلا ایر بیا مستحق هستند. 45 سال جنگ و بدبختی را که در افغانستان اینا سازماندهی بودن، غرب و شرق و ما در بین تصادمات روسا و انگلیسا و امریکایا و غربیا قرار گرفتیم که نتیجه چنین است که اولاد ما به وطنهای به کشورهای بسیار دور از افغانستان و به راههای بسیار سخت مهاجر میشه و در اینجا هم به چیزی مواجه میشه که آخر آن تروریست شود و آن آدم کش و بروند سرنوشت در زندان و همچنان روند پناهندگی را اینا ضربه وارد کنن. من مطمئنم پشت چنین قضایا دستای بسیار بزرگ استخباراتی و تروریستای بسیار قوی هم نخفته است.
تشکر. جناب اطمار صاحب، شما از قوانین کشورهای اروپایی یاد کردین، بدون شک با دقت تدوین و تعدیل میشه. حالا مفکوری شخصی یک نفر که اقدامندانه در شهر منهایم برخورد کرد بر پالیسی های مهاجرت در جرمنی تا کدام حد تاثیر منفی میگذاره؟
خب ببینید، یک مسئله که حداقل ما متوجه هستم ایست که مثلا در جرمنی یا در اروپا هیچ کس امرای خود نه چاقو میگردانه، نه کارت میگردانه، نه تفنگچه میگردانه، این چیزا ممنوع است. یعنی این یک چیز به ذهن آدم میاد که اینمی جوان چطور در اون وقت اگر یک مسئله عکس العملی بوده فل واقعه در اونجا و ای خواسته که عکس العمل نشان بده در مقابل سخنان اینمی گروپ که اینا افراطی بودن، خودشان هم راست افراطی و حرف های از اینا یا سخنرانی های از اینا بیشتر بر ضد اسلام بوده و توهین به مقدسات اسلامی بوده، این جوان چطور پیش خود امی چاقو یا کارد داشته که خودش یک سوال است که باید پرسیده شود. دیگه ای که تا تحقیقات تکمیل نشوه ما قضاوت کرده نمیتونیم. قسمی که راسخ صاحب گفت یک چیزی که امروز دنیا را تهدید میکنه و مخصوصا کشورهای اروپایی چون نزدیک هستن یا هم تهدید میشن، علتشون مو اسلام راسی است و گروپ های اسلام افراطی است که هم در منطقه موجود است و هم در کشورهایی که اینا بیشترین از این رنج میبره اینمی گروپا اونجا نصب پیدا میکنن و به اصطلاح به پختگی میرسن و صادر میشن. یک روند بسیار دقیق و جدی است که اینالی اروپایی ها من فکر میکنم شاید ایره زیر نظر بگیرن و ایره تحقیقات بکنن. اگر ما گروپ های افراطی را ببینیم زیاد است، مثلا عقایدی که امروز در خود افغانستان موجود است یا در پاکستان یا در کشور عربی، مثلا سلفی ها هستند اینا شدیدن افراطی هستند، وهابی ها هستند اینا شدیدن افراطی هستند، یعنی قسم داعش هست که اینا میبینین صرف نظر از اینکه یا پروژه است یا هر چیزی که است، لیکن برخورد از اینا افراطی است. و دیگه گروپ هایی که القاعده است و مچم دیگه گروپ هایی که شما حتما نماشان شنیدین، اینالی اگر این سرشتش از او آب بخوره دیگه میتونه که امی روند پذیرش افغان ها را و در مجموع ماجرین با یک خطر روبرو بسازن.
تشکر. خوب آقای راسخ، اعضاب راست در کشورهای اروپایی خیلی با پالیسی های مهاجرت اختلاف دارن و انتقاد تند هم میکنن. فکر میکنین با چنین دستاویز که یک افغان آلا آمده و یک افسر پلیس را در آلمان کشته تا کجا پیش میرن امی اعضاب راست و فعالان راست؟ آیا حکومت ها را به چالش کشیده میتونن تا قوانین تغییر بکنه؟
تا جایی که ما در سویدن دیدیم امی احزاب که علیه پناهندگی مهاجرین کشورهای آسیا و افریقا هستند، اینا حتی گفتم میتونم در عقب چنین دسایس اینا دستم دارن، بخاطر که اینا بتانن ملت خود قناعت بتن، بتانن پارلمان قناعت بتن، بتانن کسانی که واقعا در پارلمان قانون ساز هستند اونا را قناعت بتن و مثال های زنده را برش پیشکش کنه، چون این کارا هم صورت میگیره و چون این مبارزات هم وجود داره. بنابراین من گفتم میتونم از یک طرف اگر متوجه ما شما شویم، امی افرادگرایی اسلامگرایی را همچنان در جامعه ما و در آسیا بریازم آسیا هم همین غربی ها بودن که اینا را تربیه کردن، تمویل کردن و حتی به خاطر منافع و اهداف سیاسی و نظامی استخباراتی خود استعمالش کردن. شما ببینید که در کشورهای عربی کیها بودن که این القاعده را کمک کرد، کی بود القاعده را ساخت و همچنان داعش کی ساخته، بنان ساختار داعش از کجا شد و این شعار داعش از کجا تمویل شد. بنان من گفتم میتونم که عقب چنین ترورها دست خود استخبارات اینمی ها هستن که اینها میخواین که یک بار دیگه یک جنگ نیابتی و استخباراتی را علیه اسلامگرایان آغاز کنه و اسلام در چنین مبارزه اقلا ضربه وارد کنه. من مطمئن هستم که عقب این ترور اتحادی هم باید نبیندیشیم و با عادی هم نگذاریم. چاقو آوردن از این افغان، آماده کردن این افغان در این صحنه داخل کردن و حاضر نمودن، این در عقب از این حتمی دست قوی تورستان هست یعنی و میتونه وقتی که امثال مثال بدن که خب افغان را که ما میاریم اینجا اینا به این قسم مواجه میشیم، اروپایی ها یک شخص مرگش فکر میکنن یک جامعه را کشتن، ما این پلیس را که اینا کشتن پلیس مرگش با معنی ازی است که سر نظام جا تعرض شده، سر اداره پلیس تعرض شده و آنها دی نمیگیره نیره. من مطمئن استم که اگر چنین اعمال تکرار شود در سطح اروپا و در سطح جهان، بلکه قانون پناهندگی تغییر بخوره و افغان ها دهی مشکلات مواجه خواهد شدن که واقعا با پناهندگی و استفاده از قانون پناهندگی به بسیار مشکلات ها و رنج ها مواجه خواهد شدن. اما تا اکنون جهان غرب و جهان پیشرفته در تلاش بودن که افغان ها را کمک کنن و تلاش بودن که افغان ها را بتانن از این حالت بکشن، اما با تاسف در بین ما چنین گروه های توریستی تربیه شده با پول و سرمایه از امین ها و با پلان اینها در این جامعه مالا اینا رجوع کردن، آمدن دخول کردن توسط همی پناهند، در همی سهلاب پناهند جویان یا پناهندگان اونا هم تورستان آمدن، تورستان نیروهای خود جا بجا کردن. تا جایی که من اطلاع دارم تا داعش و القاعده و الزواهری و دیگه اینا خود وقت اینجا رساندن و میتونن از امی ادرس برای دولت ها و برای نظام ها و برای انسانیت و برای امو ارمان انسانیت اینا ضربه وارد کنن و نامش میمانن که تورستان جهان موافق هستند، در سطح جهان که در هر کشور بخواین چنین اعمال عملی میتوانن کرده.
تشکر. و جناب اطمر، حالا بحث اصلی در مورد پناهجویان هست که به ویژه افغان ها در کشورهای اروپایی پس از چنین رویدادها تا کدام حد از سرنوشتشان نگرانی دارند؟ آیا فکر میکنین که با توجه به این وضعیتی که دامنگیر افغان هست، بی سرنوشتی های پناهجویان افغان در کشورهای اروپایی افزایش خواهد یافت؟
ببینین اینجا حداقل دو قسم پناهنده ما داریم. یکی که پناهنده است که نظر به ای که در کشور جنگ است، ناملایمات زندگی اونجا زیاد است، وضع اقتصادیشان خراب است، اینا برای زنده موندن خود یا برای بقای حیات خود اینا دست به مهاجرت زدن و این قبولی از اینا به نام بشر دوستانه یا مهاجرت های بشر دوستانه است که از یک زندگی نارامی که در کشورشان بنابر هر دلیلی به وجود آمده اینا به اروپا آمدن، به کشورهای اروپایی پناهنده شدن. یکی مسئله مهاجرت های است که اونا به خاطر کار میان، یعنی برای پیش بردن کارها در این کشورها، و امروز اروپا سخت به می مهاجر ضرورت داره. البته مهاجر فنی و مسلکی که اینا در بخش های مختلف مهارت ها و تخصص های خاص خود داشته باشه، به طور مثال در طب، در انجینری، در آیتی، در مسئله کمپیوتر ساینس و به می ترتیب در زراعات و در نگاه دیگه، اینای که اینجا من اینا کار میکنن، و وقتی که کار میکنن اینا به دولت آلمان و یا بر کشور دیگه که در اروپا هست اینا مالیه میتن و به این ترتیب اینا انتگریشن میشن با جامعه اروپایی، با آلمان، با دیگه کشورها اینا جذب میشن و به هیچ صورت نه آلمان و نه دیگه کشورهای اروپایی حاضر است که اینی گروپ اینا از دست بدن.
آقای راسخ، در سالهای 2015 به بعد شاهد حملات گسترده توسط مثلا موترهای باربری، اسلحه و چاقو در برخی کشورهای اروپایی بودیم که در واقع به نگرانی های گسترده مبدل شده بود. حالا یک بار دیگه فکر میکنین چون این زنگ خطر در اروپا به صدا در آمده که به خاطر یک مهاجم هزاران پناهجو با چالش و مشکل روبرو میشن؟
دقیق دقیق پلانشان امین است، به خاطر که گفتم میتونم امان عمل کرده 2015 بود که گفتم در دانمارک و سویدن در اسکاندیناویا قانون تغییر دادن، حتی حال اینا میتونن، حتی در اینجا تلاش دارن که کسانی که پاسپورت مدبوراری یا کشور دارن، حتی اگر یک سفر میکنن به کشور خود پاسپورتش از پیششان میگیره، اولادایشان گرفتن و دمی تقریبا سال گذشته 36,000 فامیل از این کشور سویدن و از این اسکاندیناویا رفت و فرار کردن، این کشور رها کردن به طرف مثلا کشورهای استرالیا و امریکا و کانادا رفتن. تا جایی که دیده میشه عقب از این پلان بسیار وسیع دست نمیتور به احزابه که زد پناهندگان و پناهجویان هستن و همچنان تورستانی هستن که میخوان که از این ادرس فقط ضربات امو پلانای خوده که دارن اون رو وارد کنن، و ما مطمئن هستم که عقب چنین عملات یا چنین عملکردهای توریستی خالی نیست، بغیر از این که بگویم که بخشای استخباراتی و بخشای توریستا با هم پروگرام پیش میبرن تا اقلا از یک ادرس اگر تلفات میتن از ادرس دیگه میتونن امی پناهجوها رو از کشور خود بکشن، و کسانی که کار ندارن قسمی که اطمر صاحب فرمودن کار نمیکنن اونها رو به بسیار سادگی با بهانه بسیار ساده با بهانه میسازن و اونها رو از کشور خود خارج میکنن. واقعا قابل درک است این پروگرامی را که اینا خودشان غربی ها، ما شما میدانیم که غربی ها خودشان این توریست ها را مسلح کردن، تربیه کردن و در اینی تو اوقات به خاطر اهداف خود استفاده میکنن و ملت بیچاره که به بسیار مشکل تا اینجا میاین آخر در سرنوشت بسیار بدی گرفتار میشه با اساس پروگرام یا قانون را که اینا تغییر داده می باشه سالا منتظر میشن اقلا به خاطر یک قبولی و خودش او پروگرام روانی یا به تکالیف روانی گرفتار میشه و این مشکلات ما داریم. مطمئنا افغان اولین افغانم نیست، بلکه گفتم میتونم این تکرار شده چند بار، اما در آینده هم تکرار شدنی است. امکان است که در زودترین فرصت قسمی که داعش گفت که ما نیروی داریم در اروپا، خوی نیرو از کجاست؟ یا نیروی عرب است یا سومالی است یا همین کشور فقیر بیچاره ما افغان است که اینا از امون فقر و از امون به بیچارگی ما استفاده میکنن.
بله.
و به خاطر درستی خود ما را استعمال میکنن.
تشکر میکنم مهمانان گرامی، برنامه را یک جنبندی هم میکنیم. آقای اطمر، برای کشورهای اروپایی امنیت از مردمشان البته حرف اول را میزنه، آیا در دورنما اونا قوانین جدیتر مهاجرت را به اجرا میگذارن تا مردمشان مسئول بمانه و در واقع دست پناهجویان از رسیدن به اروپا کوتاه شوه؟
پیش از این واقع هم اروپایی ها به این فکر هستن و مخصوصاً کشورهای عضو شنگن که اینا جلو قاچاق انسان ها را به اروپا بگیرن. حتی اینا طرز العمل های جدیدی را وضع کردن که بدون از اینکه افراد و اشخاص شامل حوزه شنگن شوه، بیرون از حوزه شنگن همی کیسا بررسی شوه، کسایی که اونا مستحق بودن بر پذیرش اونا اجازه پیدا بکنن که به داخل کشورها بین و کسایی که اینا مستحق نبودن از همونجا اینا رخصت شوند و سر از این پروسه کار روان است. چنانچه مثلا شما ببینین انگلستان اینمیالی به بسیار باجزی که مخالفت زیادی در مورد پالیسیشان موجود است، ولیکن اینا بر از این که جلوگیری کنن از این ورود مهاجر غیر قانونی اینا را روان میکنن به لواندا که کشور افریقایی است. دیگه من فکر میکنم اگر چنین حوادث زیاد شوه، بر علاوه که اگر این حوادث هم نباشه، اروپا در صدد ازی است که می جلو مهاجر غیر قانونی را به حوزه اروپا بگیرن. اینا کوشش میکنن راهکارهای جدیدی را عملی بسازن که کم تر شود.
تشکر. و آقای راسخ، فرصت بسیار کوتاهی داریم، اگر حملات و سوی قصد و سوی پناهجویان به ویژه افغان ها ادامه پیدا کنه چی خواهد شد و سرنوشت هزاران تن به کجا خواهد کشید؟
قسم که اتمر صاحب گفت، واقعا انگلستان اون تصمیم خود گرفت بی وقتی که چنین قانون اینا تصویب کنن هیچ گاه دیگه پناهنده نمی آید و پناهجو دیگه تلاش نمی کنه که بره لندن. همچنان در اسکاندیناویا که تا جایی که ما می بینیم روز تا روز قوانین بسیار سرسخت و بسیار مشکله به بار می آرن که اصلا مهاجر به اینجا نبی آید. و همچنان در کشورهای مثل آلمان و فرانسه، و کشوری که تا فعلا بسیار زیاد پناهنده پذیرفت فرانسه بود و آلمان است، بنان اگر چنین اعمال توریستی تکرار شود، من مطمئن هستم که راه در و دریچه پناهندگی هم سر بروی ملت بیچاره ما بسته خواهد شد و در این آتش بدبختی ما یک بار دیگه ما هم خواهد سوختیم. و همی امیده که یک تعداد بیچارگان داره که میریم به پناهندگی و این امید هم برداشته خواهد شد. این واضح است که اروپایی ها به خاطر ملت خود قناعت بته به چنین توریست هایی که عمل میکنه اینا رو مثال میسه در پارلمان ها، و پارلمان هم یک کشتار یک انسان فکر میکنه یک جامعه را کشتن. این مثل ما افغان ها نیستن که هر روز کشته میشیم و شمار ما به میلیون میرسه اما کسی هیچ متوجه نمیشه. در اروپا یک شخص کشتنش اینمی است که فکر میکنن که تمام اروپا را کشتن، بنان تصمیم قاطع میگیرن. واقعا این دردآور است برای ملت ما و برای پناهجویان.
تشکر میکنم از شما مهمانان گرامی، آقایان اختر راسخ آگاه مسائل امنیتی و محمد اسحاق اطمر استاد در یکی از پوهنتون های برلین پایتخت جرمنی. سپاسگزار شنونده های عزیز از شما هم که در برنامه بحث 25 دقیقه این هفته ما را همراهی کردید.
شماره واتساپ رادیو آزادی برای ثبت پیام های شما 00-42-21-12-46-01. تکرار میکنم 00-42-21-12-46-01. و شماره تلفن برای ثبت پیام های شما 00-4202-2112-4138. تکرار میکنم 00-4202-2112-4138.